اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. به برنامه خبری ایساعت رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ایساعت به توجه می رسانیم. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم می کنم.
سلام و وقت بخیر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز چهارشنبه گفت که در حال حاضر هیچ کسی نمیتواند با اعمال زور و خشونت خود را بالای مردم تحمیل کند و به گفته وی طالبان به جای توسل به جنگ و خشونت باید به اراده مردم مراجعه کنند. آقای غنی در پیامی به مناسبت 29مین سالروز پیروزی مجاهدین در برابر نیروهای اتحاد جماهیر شوروی پیشین و حکومت مورد حمایت آن گفت که 8 ثور نتیجه فداکاری همه اقوام و اقشار کشورش بوده است. اما به گفته آقای غنی پس از پیروزی جهاد افغانستان روزهای دشواری را تجربه کرد که شیرینی این پیروزی به کام مردمان این کشور تلخ شد. او اضافه کرد که جامعه بین‌المللی و افغانستان پس از پیروزی مجاهدین فرصت طلایی بازسازی و همکاری را از دست دادند و این غفلت باعث شد که این کشور وارد یک بحران دیگر شود و برای مدتی در انزوای بین‌المللی قرار بگیرد. شرح بیشتر این موضوع را در جریان امین برنامه میشنوید. وزیر خارجه ایالات متحده وقوع جنگ داخلی در افغانستان را پس از خروج نیروهای خارجی از آن کشور یک سناریوی احتمالی میداند، اما تاکید میکند که این جناح در افغانستان با آن علاقمندی و دلچسپی ندارد. انتونی بلینکن نوخت سه‌شنبه این موضوع را در جریان یک مصاحبه اختصاصی با تلویزیون CNN بیان کرد. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
آقای بلینکن در پاسخ به سؤال مبنی بر این که خروج نیروهای خارجی از افغانستان منجر به جنگ داخلی و سقوط حکومت به دست طالبان نخواهد شد گفت، یقینا یک سناریوی احتمالی است، اما هیچ کسی به یک جنگ داخلی مجدد در افغانستان علاقمندی ندارد. قطعا مردم افغانستان نمیخواهند، حکومت افغانستان و طالبان نیز چنین چیزی را نمیخواهند، همسایگان افغانستان نیز این را نمیخواهند. وزیر خارجه امریکا بدون ذکر نام از کشور مشخص همچنان گفت که آن کشورها اکنون باید تصمیم بگیرند که از نفوذشان در قضیه افغانستان چگونه استفاده میکنند. و تاکید کرد که با وصف خروج نظامیان امریکا از افغانستان کشورش از حکومت و مردم این کشور عمیقا از مسیر دیپلماتیک حمایت خواهد کرد. این مقام امریکایی همچنان گفت که ایالات متحده با کمک های اقتصادی بشردوستانه حمایت از نظامیان افغانستان و رشد اقتصادی آن کشور ادامه خواهد داد. این در حالی است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای روند مصالحه افغانستان میگوید که به نظر شخصی وی دولت کنونی افغانستان پس از خروج نظامیان خارجی از این کشور به زودی سقوط نخواهد کرد.
لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده امروز چهارشنبه با قمر جاوید بجوال لوید رسیزی قوای مسلح پاکستان از طریق تماس تلفنی در مورد ثبات و امنیت منطقه صحبت کرد. پنتاگون با نشر خبرنامه گفته است که وزیر دفاع این کشور با لوید رسیزی پاکستان در مورد اهمیت روابط میان ایالات متحده و پاکستان نیز صحبت کرده و از نقش اسلام آباد در روند صلح افغانستان ستایش کرده است. این دو مقام همچنین در مورد خروج کامل قوای آمریکایی و ناتو از افغانستان نیز صحبت کردند. قوایی که خروج رسمی آن به تاریخ اول می آغاز می شود و تا قبل از 20مین سال روز حملات 11 سپتامبر پایان خواهد یافت. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. افزایش بی سابقه بیماری کووید 19 در هند موجب بحران در شفاخانه های آن کشور از جمله دهلی جدید شده است. کمبود اکسیژن یکی از مشکلات عمده ای است که شفاخانه های این با آن دست و پنجه نرم می کنند. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
از آغاز شیوع بیماری کووید 19 در هند، این کشور تا حال حدود 18 میلیون واقعه مثبت ویروس کرونا را در آن کشور ثبت کرده که از آن جمله تا نزدیک به 201,200 نفر جان باختند. از ماه دسامبر سال گذشته تا اوایل ماه مارچ، شمار مبتلایان بیماری کووید 19 در کشوری که جمعیت آن به 1.4 میلیارد نفر می رسد نسبتاً پایین بود، یعنی روزانه حدود 10,000 نفر. اما در اوایل ماه مارچ سال 2021 با افزایش گردهمایی های بزرگ مانند مراسم مذهبی، فعالیت های سیاسی و انتخاباتی، شمار مبتلایان این بیماری همواره در حال افزایش بوده و در ماه اپریل به بلندترین سطح در جهان رسید. با وجود افزایش بی‌سابقه این بیماری کشنده، سریتا تریدی، رئیس بنیاد صحت عامه هند، به تلویزیون CNN گفته است که شمار واقعی مبتلایان کووید 19 و مرگ و میر ناشی از آن گزارش نشده است. با گفته این مقام صحی هند، همه شهروندان آن کشور با آزمایش ویروس کرونا دسترسی نداشته و سیستم مواظبت‌های صحی آن کشور نزدیک به سقوط است و بسیاری افرادی که در بیرون از شفاخانه‌ها به دلیل این بیماری جان می‌دهند، گزارش داده نمی‌شود.
شمار افرادی که تا صبح امروز چهارشنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شدن نزدیک به 148,457,000 نفر رسید. بر اساس تازه‌ترین آماری که از سوی پانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده است، از این میان حدود 3,139,000 نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده ای امریکا با ثبت بیش از 32,178,000 واقع مثبت ویروس کرونا و مرگ 573,420 نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته است که بیشترین تلفات ناشی از این بیماری را متحمل شده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده شام چهارشنبه به وقت واشنگتن دی سی در کنگرس امریکا سخنرانی می کند و انتظار می رود که اهداف خود را برای تعامل با سایر کشورهای جهان و نقش رهبری کننده امریکا در عرصه جهانی برجسته و روشن کند. جن ساکی سخنگوی قصر سفید گفت است که آقای بایدن در زمینه سیاست خارجی پیرامون اعاده جایگاه امریکا در سطح جهان و ارزش‌های امریکایی صحبت خواهد کرد. او گفت که رئیس جمهور بایدن در مورد شماره از اولویت‌های سیاست خارجی به شمول تعامل با چین صحبت خواهد کرد. حکومت جدید ایالات متحده به رهبری بایدن از بدو آغاز خود در 20 جنوری 2020 میلادی تا اکنون با متحدان امریکا کار بیشتری را آغاز کرده است که تازه‌ترین مورد آن هماهنگی امریکا با ناتو در مورد خروج قوا از افغانستان است. تعامل حکومت آقای بایدن با متحدان امریکا به نحو دوری از پالیسی خارجی دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا است که در تعامل با متحدان واشنگتن منافع و علایق ایالات متحده را اولویت می‌داد. سخنرانی آقای بایدن در کنگرس که با 100مین روز ریاست جمهوری وی مصادف است، بنا به دعوت نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده صورت می‌گیرد. انگلا مرکل صدراعظم آلمان امروز چهارشنبه بر لی کی جینگ امتای چینیش فشار وارد کرد تا بحث‌های گسترده‌تری را در مورد حقوق بشر آن کشور انجام دهد. خانم مرکل به صدراعظم چین گفته است که روابط میان دو کشور به این معنی است تا همه مسائل دشوار مورد بحث قرار بگیرد و به آن رسیدگی شود. اظهارات انتقادآمیز صدراعظم آلمان در حال مطرح شده است که چین به نقض حقوق بشر در منطقه شینجیانگ آن کشور علیه اقلیت مسلمان اویغور و وضع قوانین سخیرانه امنیتی بر آن کنگ متهم است، اتهامی که از سوی بیجینگ رد شده است. پلیس و مقام‌های صحی امروز چهارشنبه گفتند که به اثر عمله موتربم در نزدیکی یک مقر پلیس واقع در موگادیشو پایتخت سومالیا کم از کم 7 نفر کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. مقام‌های امنیتی سومالیا گفتند که 2 سرباز و 2 رهگذر شامل کشته شدگان می‌باشند. گروه تندروی الشباب مسئولیت این عمله مرگبار را بر عهده گرفته است. در این حال یک سخنگوی پلیس گفته است که فرد انتحاری تلاش کرد تا موتر بمب‌گذاری شده را در مقر پلیس انفجار دهد، اما قوای امنیتی آن کشور از آن جلوگیری کرد. گروهی الشباب که وابسته به شبکه القاعده است اماره به اهداف مهم در موگادیشو حمله می کند و ناظران هشدار دادند که تندروان این گروه ممکن است تنش‌های سیاسی در آن کشور استفاده کنند و حملات بیشتر را سازماندهی کنند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. آن هم توجه کنید به گزارش های این برنامه. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در پیام به مناسبت 8 ثور میگوید که زمان آن فرا رسیده تا طالبان جنگ و خشونت را کنار بگذارند و در روندهای دموکراتیک مشارکت کنند. در همین حال عطار رحمان سلیم معاون شورای عالی مصالحه ملی میگوید که تماس‌های با طالبان دارند و از فرصت ایجاد شده برای تامین صلح باید استفاده شود. سمسم سیرت در این مورد گزارش می‌دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در پیام به مناسبت 8 ثور 29مین سالگرد پیروزی مجاهدین سابق گفت که شهروندان کشورش در جریان نزدیک به 14 دهه گذشته سختی های زیاد را تجربه کرده و فرصت طلایی برای بازسازی افغانستان از دست رفت. آقای غنی گفته است در حال حاضر کشور در وضعیت حساس قرار دارد و با استفاده از تجارب تاریخ نیاز است که روند صلح به گونه درست آن مدیریت شود. در این پیام رئیس جمهور غنی طالبان را مخاطب قرار داده و گفته است
اکنون وقتی آن رسیده است تا طالبان نیز با الهام از این درس تاریخی به آینده کشور فکر کنند و به جای توسل به جنگ، خشونت و ویرانی اهداف سیاسی خود را از راه مشارکت در پروسه های ملی و دموکراتیک و مراجعه به اراده مردم دنبال کنند.
در همین حال عطاالرحمن سلیم معاون شورای عالی مصالحه ملی نیز گفت که از فرصت ایجاد شده برای صلح باید استفاده گردد. آقای سلیم که در برنامه به مناسبت 8 ثور سخنرانی میکرد کنفرانس ترکیه را برای تامین صلح در افغانستان و کنار آمدن طرفهای دخیل در جنگ این کشور فرصت کم پیشی نخواند. او همچنان گفت
ما تماسای داریم امرای تحریک طالبان، تبادله خط و تبادله پیام داریم امرایشان، اما همیش برایشان گفتیم که با مراجعه کردن به آدرس های متعدد با جریان های متعدد کار افغانستان آسان نمیشه بلکه سختتر میشه. ما آماده هستیم که از یک آدرس امرای شما صحبت بکنیم تا گپ افغانستان جمع شود.
از سوی هم عبدالسبحان مصباح کارشناس سیاسی به صدای امریکا گفت که نبود یک برنامه منظم برای حکومت داری نفوذ کشورهای همسایه و منطقه و نبود افراد مسلکی در میان مجاهدین سبب شد که افغانستان با بحران که اکنون درگیر است مواجه شود. به گفته آقای مصباح پس از سالها هنوز اجماع سیاسی برای صلح در افغانستان به وجود نیامده است.
نسبت ترجیح منافع شخصی و تیمی و همچنان حزبی بر منافع عام، نبود اراده سیاسی، ضعف حاکمیت قانون، پایین بودن سطح دانش و از اینکه ما احزاب واقعی که در مطابقت با قوانین نافذه باید فعالیت بکنه وجود نداره، این همه سبب شده که اجماع میان احزاب و جریان‌های سیاسی در کشور وجود نداره.
در 8 ثور 1371 خورشیدی به دنبال سقوط حکومت دکتر نجیب مجاهدین کابل را تصرف کردند که به دنبال آن جنگ های داخلی در گرفت و پس از چند سال طالبان قدرت را به دست گرفت و رژیم امارت اسلامی را ایجاد کردند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
زلمه خلیزاد، فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، دیروز به سناتوران امریکایی گفت که رهبران پاکستان می دانند که اگر جنگ داخلی در افغانستان شکل بگیرد برشان عواقب سنگینی خواهد داشت. او گفت اگر گروهی طالبان از توافق صلح دست بکشند و در فکر فتح نظامی باشند، امریکا و شرکایش طالبان با تحریم ها و به انزوا کشیدن مجازات خواهند کرد. رویا زمانی در این مورد دیدگاه های تحلیلگران افغان در قبال گفته های آقای خلیلزاد جویا شده و گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
زلمه خلیلزاد روز سه‌شنبه 27 اپریل 7 ثور در یک جلسه استماعی کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده به سناتوران امریکایی بیان داشت که پس از خروج نظامیان خارجی افغانها باید یکی از این دو گزینه را انتخاب کنند، یا رسیدن به یک توافق سال یا یک جنگ طولانی. او افزود که بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان به نظر شخصی وی دولت کنونی افغانستان به زودی سقوط نخواهد کرد. ساعت پیشتر از این استماعی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت که پس از خروج قوای خارجی کشورش به انزوا نمی رود و به گفته وی فصل جدیدی از روابط میان افغانستان و جهان در حال شکل گیری است. اما اسدالله ندیم تحلیلگر نظامی و امنیتی میگوید که حکومت افغانستان در صورت رعایت بعض شرایط به حیات سیاسی خود ادامه داده می تواند.
اول ایست که کمک های خارجی بخصوص در بخش بودجه قوای مسلح ادامه پیدا کنه قطع نشه. و همچنان در داخل حکومت بعض اصلاحات در سطوح قوای مسلح و رهبری ملکی باید وارد کنه. بدون اصلاحات اصلا ادامه حکومت بعد از خروج کامل ممکن نیست.
از سوی هم زلمه خلیلزاد نقش پاکستان را در روند سال افغانستان ویژه و خاص خواند و گفت که واشنگتن از مقامهای پاکستانی خواسته است تا از نفوذ قابل توجهشان بر طالبان به خاطر کاهش خشونتها استفاده کنند. این در حال است که پاکستان بار بار از همکاری صادقانه با افغانستان در راستای آوردن صلح در این کشور اطمینان داده است. صابر جعفری تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا میگوید که پاکستان در صورت می تواند به خواست امریکا صادقانه عمل کند که در آن منافع خود این کشور نهفته باشد.
بهترین راه پیشروی پاکستان این هست که یک حکومت مشروع و مردمی در افغانستان با مقبولیت مردمی و فراگیر به وجود بیاید تا معضلات تاریخی بسیار طولانی با پاکستان را حل کند. از جمله مهمترینش خط دیورن هست و خط دیورن را به رسمیت بشناسه. در او زمان در کنار یک سری مسائل دیگه اگر این قضایا تامین شود و به تفاهم و توافق پایدار دست پیدا کنند، او زمان خود پاکستان هم نقش بسیار موثرتر و بهتری را در مقابله با طالبان به عهده خواهد گرفت.
از سوی هم چندین سناتور حاضر در مجلس استمایت در مورد حقوق زنان افغان و حفظ دستاوردهای آنان پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان ابراز نگرانی کردند. این در حالی است که افغانهایی که همکنون در مناطق تحت کنترل طالبان زندگی میکنند میگویند که این گروه هنوز هم بر تعبیر افرادیشان از اسلام تکیه کرده و با ایجاد فضای ترس و اعمال زور بر مردم رفتار میکند. اما چی تضمین وجود دارد که طالبان در صورتی که به حکومت را پیدا کنند دیگر قوانین سختگیرانه را وضع نکرده و به رفتار خشونت بار خود علیه زنان ادامه نخواهد داد؟ شعلا فرید قانوندان افغان میگوید که این بار باید جامعه بین المللی از عمل کردن گروه نظارت دقیق کنند تا زنان باری دیگر با خشونت های سالهای گذشته روبرو نباشند.
ما بسیار یقینی چیز توقع کرده نمیتونم، ولی طالبا در این جریان که مذاکره را میخواستن آغاز کنن یه درک کردن که مردم افغانستان به نسبت حاکمیت از اونها بسیار تغییر کرده. چون در حالت اون زمان طالبا آمد خود وضعیت سیاسی افغانستان هم. حاکمیت مجاهدین هم یعنی حاکمیت موفق نبود، یعنی آمدن در جامعه از هم پاشیده و یک نظام وجود نداشت. ولی حالا یک نظام وجود داره، مردم به اون خودآگاهی خود رسیدن، مثلا منابع اقتصادی وجود داره، برای انکشاف برنامه ها و پلان ها وجود داره. اینا من فکر میکنم که اینا به خاطر تداوم قدرت خودم بعض چیزا رو میخواین حفظ کنن، ولی که چقدر با تنها سواله که میمونه خود نقش زنا هست که آیا مطابق قانون اساسی افغانستان که اینا میگن تعدیل شود. من فکر میکنم یکی از مواد از او که تعدیل میشه اما رفع تبعیض یا برابری جنسیتی است که در قانون اساسی افغانستان تضمین شده. اگر اینی ماده حفظ شود و اینا قد برای عمل کرده داشته باشن که زنها هم میتونن حضوری در جامعه داشته باشن شاید باشه، ولی سایر مسائل اجتماعی اقتصادی رو شاید اینا حفظ کنن برای خود.
زلمه خلیلزاد در پاسخ به پرسش یک سناتور آمریکایی در مورد نقش چین در افغانستان گفت که پس از خروج نظامیان آمریکایی و ناتو از افغانستان، همسایگان آن کشور به شمول چین باید در روند سال و فراهم کردن کمک‌های انکشافی به افغانستان مسئولیت بیشتر گیرند. اینکه آیا روسیه و چین می‌توانند که جایگاه آمریکا در افغانستان شود، نجیب محمود تحلیلگر سیاسی در مورد می‌گوید.
در سالهای اخیر چین و روسیه بسیار کوشش میکنند که قدرت خودشان یا امو داشته های سخت افزاریشان در مسائل بین المللی به نمایش بگذارند و بدون شک به این سالها اونا روی تسلیحات غیر متعارف کار کردن و این امریکایی ها دقیق میدانند، و خصوصی که افغانستان در آسیا حضور داره و چین و روسیه نزدیک افغانستان است، فکر بکنم که زیاد متوجه این نقطه خواهند بود.
بر اساس تصمیم جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده، قرار است روند خروج نظامیان آمریکایی و ناتو از افغانستان روز شنبه اول ماه می آغاز و تا 11 سپتامبر امسال به پایان برسد.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سخنرانی امشب خود در جلسه مشترک کانگرس در مورد تلاش‌های دولت خود برای مبارزه با ویروس کرونا و بیکاری و همچنان در مورد مهاجرت، اصلاحات پلیس و مسئولیت اسلحه در آمریکا و اولویت‌های مشی خارجی دولت خود صحبت خواهد کرد. در ارتباط با اولین سخنرانی جو بایدن با عنوان رئیس جمهور ایالات متحده در جلسه مشترک کانگرس آمریکا با گزارش توجه کنید که جیلا سمی تهیه کرده.
رئیس جمهور آمریکا طی هفته جاری در مشورت با مشاورین و وزرای کابینه دولت روی متن نهایی خطابش در جلسه مشترک مجلس نمایندگان و سنای آمریکا مصروف بود. جن ساکی سخنگوی قصر سفید روز سه‌شنبه گفت که اظهارات رئیس جمهور بایدن در مورد سیاست خارجی شامل پس گرفتن جایگاه آمریکا در جهان و ارزش‌های آمریکا به عنوان یک کشور است. وی گفت رئیس جمهور احتمالاً در مورد شماری از اولویت‌های سیاست خارجی از جمله تعامل با چین صحبت خواهد کرد. خانم ساکی گفت در بخش مشی داخلی اجرایی ساختن طرح‌های اجتماعی در اولویت قرار خواهد داشت. اصلاحات در پلیس، مهاجرت و مسئولیت اسلحه در آمریکا، تلاش‌های جاری برای کنترل شیوع ویروس کرونا و بازگرداندن آمریکایی‌ها به مشاغلشان، ایجاد بورد نظارت بر عملکرد پلیس از دیگر وعده‌های آقای بایدن است که تاکنون عملی شده است. در بخش مهاجرت آقای بایدن برخی محدودیت‌هایی را که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده وضع شده بود لغو کرد. با این حال برخی محدودیت‌های وضع شده در زمان حکومت آقای ترامپ برای جلوگیری از ورود پناهجویان در مرز آمریکا و مکزیکو پابرجاست که مقام‌ها دلیل آن را جلوگیری از گسترش کرونا وایرس خواندند. لغو ممانعت سفر شهروندان 8 کشور مسلمان، ایجاد اصلاحات در سیستم و قانون مهاجرت و قطع بودجه برای اعمار دیوار مرزی میان ایالات متحده و مکزیکو که ابتکار دونالد ترامپ بود از جمله وعده های آقای بایدن است که تاکنون عملی شده است. سخنگوی قصر سفید گفت که بایدن یک برنامه داخلی برای سرمایه گذاری در آموزش و مراقبت از کودکان را که از ابتکارات او می باشد برجسته خواهد ساخت. این پیشنهاد شامل 1.8 تریلیون دلار هزینه برای بیش از 10 سال است که شامل کودکستان برای تمام اطفال، 2 سال کالج اجتماعی رایگان، مراقبت از کودکان برای خانواده های واجد شرایط، پرداخت ماهانه حداقل 250 دلار برای والدین و گسترش در دسترس بودن نان چاشت رایگان و بدون هزینه برای مدارس می شود. در مشی خارجی تلاش دولت بایدن برای همکاری بیشتر با متحدان که در این ماه شامل هماهنگی با اعضای دیگر ناتو در زمینه خروج نیروها از افغانستان بود. همچنان دور شدن از 4 سال سیاست خارجی در دوران رئیس جمهور پیشین دونالد ترامپ است که بر اولویت بندی منافع ایالات متحده متمرکز بود و بخش از این تلاش ها برگشت مجدد آمریکا به سازمان جهانی صحت و پیمان اقلیم پاریس بود. واشنگتن همچنین به گفتگوهای با هدف احیای توافق هسته‌ای سال 2015 ایران پیوست. دفاع از حقوق بشر در محراق سیاست خارجی آقای بایدن قرار دارد و او از برخورد چین با مسلمانان اویغور و دموکراسی خواهان هنگ کنگ گرفته تا زندانی شدن الکسی ناولنی، مخالف سیاسی و منتقد سرسخت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، ابراز نگرانی کرده است. در هفته جاری رئیس جمهور ایالات متحده کشتار 1 میلیون ارمنی در طول جنگ جهانی اول را توسط ترکیه رسماً به عنوان نسل کشی عنوان کرد. لسلی ونجاموری، تحلیلگر در چاتمن هاوس، در این مورد می گوید این یک تصمیم نتیجه گیرانه بود که برای ترکیه در مورد ارامنه و یا با چین در مورد سینکیانگ خوشایند نیست. و عقد همکاری این کشورها را که نه تنها برای دنیا اما برای دولت بایدن بسیار ضروری و همچنین بسیار مهم است پیچیده خواهند ساخت. به طور معمول سخنرانی رئیس جمهور قبل از جلسه مشترک کانگرس شامل مخاطبان دعوت شده از 535 نماینده مجلس و سنا، معاون رئیس جمهور، اعضای کابینه، ستاد مشترک نیروهای مسلح، قضات محکمه عالی، اعضای هیئت دیپلماتیک و تعداد از میمانان ویژه می باشد، اما مخاطبان شام چهارشنبه معدودتر خواهد بود. فقط حدود 200 نفر از نمایندگان کانگرس برای حضور در این جلسه دعوت شدند و انتظار می رود جان رابرتس، قاضی القضات محکمه عالی، یگانه نماینده این نهاد در جلسه امشب باشد. اکثر اعضای کابینه بایدن از خانه به خطابه او گوش خواهند داد و تنها انتونی بلینکن و لوید آستن، وزرای خارجه و دفاع امریکا، به نمایندگی از قوای اجرایی دولت در جلسه حضور خواهند داشت. تیم سکات، سناتور کارولینای جنوبی، از جانب جمهوری خواهان پیام حزب مخالف را بعد از خطابه رئیس جمهور بایدن خواهد خواند.
پنج تا هفت صبح و هفت شام تا ده شب، رادیو آشنا صدای امریکا با تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها. در میان انتقاد از ایالات متحده در پاسخ کند به بحران ویروس کرونا در هند، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده وعده داده که ایالات متحده طیف وسیع از کمک ها را به هند که از موج دوم ویروس کرونا در مضیقه قرار داره می فرستند. گزارش صدای امریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل میشنوید.
شعله‌های آتش از محلات سوزانیدن اجساد در سرتاسر هند بلند است. از میان نزدیک به 18 میلیون مصاب با ویروس کرونا، شمار جان باختگان در این کشور اکنون بیشتر از 201 هزار نفر رسیده است. از لحاظ شمار موارد کرونا و مرگ و میر در رده دوم بعد از ایالات متحده قرار دارد. وزیر صحت گفته است که در هر ساعت در هند تا 115 هندی از اثر کووید 19 جان باخته و روز سه‌شنبه تعداد مجموعی جان باختگان همان روز به 2771 نفر رسید. اما با گفته اکثر تحلیلگران شمار واقعی موارد ابتلا و تلفات به مراتب از شمارش رسمی بلندتر بوده می تواند. در حالی که محلات جدید برای سوزانیدن اجساد اختصاص داده می شود، باشندگان اطراف این محلات می گویند چنین صحنه های را هیچگاه شاهد نبودند. تقاضا برای گشایش بیشتر چنین محلات رو به افزایش است، چون تسهیلات کنونی برای سوزانیدن اجساد روزافزون کفایت نمی کند. شفاخانه در بلی صحنه است از مشاجره بین خانواده ها با دکتران و نرس ها که می گویند فقدان اکسیژن عزیزانشان را از ایشان می گیرد. ناشاند وادوان از خویشاوندان یک قربانی کووید 19 می گوید
80% of the deaths are due to the medical negligence here.
وادوان می گوید 80% مرگا از غفلت طبی ناشی می شود. آنچه را من درک کردم این است که در اکثر موارد می توان حیات را حفظ کرد. شفاخانه ها موجود است اما توجه کافی به آنها صورت نمی گیرد. قلت اکسیژن، فقدان ادویه مورد نیاز و وسایل تزریق سبب می گردد تا مردم در اینجا جان بدهند. رئیس جمهور جو بایدن به تفصیل از گفتگویش با صدر اعظم نرندرا مودی صحبت کرده و گفته است که ایالات متحده یک سلسله کمک های مشخصی که هند با آن نیاز دارد می فرستد. جو بایدن می گوید ما پرزه‌های میخانیکی برای ماشین‌هایی که تولید واکسن می‌کنند می‌فرستیم. من به او گفتم که چه وقت ما قادر خواهیم شد تا عملاً واکسن را به هند بفرستیم و این اراده ماست که انجام خواهیم داد. بایدن گفت ایالات متحده می‌کوشد تا سایر واکسن‌ها مثل نوواکس منظور شده و ایشان قادر شوند که آن را همراه با دانستنی‌های مربوط به آن با سایر کشورها از جمله هند شریک سازند. تلگران میگویند با صحنه های تکان دهنده در هند این نکته در ذهن خطور میکند که واکسین ها و سایر ادویه های حیاتی باید با همه شریک ساخته شود.
دوستان عزیز، ای بود داشتهای برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.